بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 198 سطر 8. ان العلوم الریاضیه انما یستعملو فیها فی اکثر الامر از شکل الاول و من ضروبهی از ضرب الاول و روبم از تعمل از ضرب ثانی. گفتم که دو جور غلط در علوم راه پیدا می کند. یکی غلطیست از ناحیه اشتراک لفظ، یکی هم غلطیست از ناحیه رعایت نکردن صورت قیاس، صورت قیاس منتج. و گفتیم هر دو غلط هم در ریاضیات کم است و در جدل زیاد. قسم اول رو که غلط از ناحیه اشتراک لفظ رو توضیح دادیم و همچنین بیان کردیم که در ریاضیات کم و در جدل زیاد است. حالا رسیدیم به قسم دوم. در قسم دوم هم میخوام همین دو مطلب رو بیان کنیم که اولا غلطش چیست، ثانیا در ریاضیات کم و در جدل زیاده. این غلط رو در اینجا ماهیتش رو بیان نمی کنند، چون در منطق شناخته شده که چه نوع شکلی منتجه، چه نوع شکلی منتج نیست. خب هر شکلی که منتج نباشه میشه غلط دیگه، به نظر ما میشه غلط، یعنی در این بحث ما میشه غلط. در منطق گفته میشه غیر منتج، در اینجا بهش میگیم غلط. ایشون در ابتدا اشاره به این مطلب داره، ولی بحثش این نیست که غلط قسم دوم معناش چیست. روشنه صورت قیاس رو رعایت نکردن، شرایط قیاس رو مراعات نکردن، این میشه باعث غلط. از اول وارد این بحث میشه که غلط در ریاضی کمتره، در جدل بیشتره. این نوع غلطی که الان میخوام بخونم، در ریاضی کمه، در جدل زیاده. بیانش اینه که در ریاضیات غالبا شکل اول مورد استفاده قرار میگیره و شکل اول بدیهی الانتاجه، اون تقریبا کمتر توش غلط راه پیدا میکنه. وقت تو شکل اولم که 4 تا ضرب منتج داره بیشتر از ضرب اول استفاده میشه و احیانا از ضرب دوم. ضرب اول اینه که صغرا موجبه کلیه، کبرا هم موجبه کلیه، هر دو موجبه و هر دو کلیه، این میشه ضرب اول. ضرب دوم اینه که هر دو کلیه منتها صغرا موجبه، کبرا سالبه، چون در شکل اول شرط میشه ایجاب صغرا، حتما با صغرا موجبه باشه، بنابراین نمیتونیم سالبه کلیه رو صغرا قرار بدیم، سالبه کلیه رو کبرا قرار بدیم. پس در ضرب اول هم صغرا هم کبرا میشه موجب کلیه، در ضرب دوم صغرا میشه موجب کلیه، کبرا میشه سالب کلیه. در شکل اول علاوه بر ایجاب صغرا کلیت کبرا هم شرطه، و ما در این دوتا ضرب توجه کردید هم ایجاب صغرا رو حفظ کردیم هم کلیت کبرا رو حفظ کردیم. بعد دوتا ضرب دیگه هم داریم، موجبه کلیه صغرا، نه موجبه جزئیه صغرا با موجبه کلیه کبرا و موجبه جزئیه صغرا با سالبه کلیه کبرا. این دوتا دیگر داریم. این دوتا خیلی مورد استفاده ریاضی ها نیستند. اون دوتا اول مورد استفاده هستند که هر دو قضیه کلی هستند، یعنی هم مقدمه صغرا هم مقدمه کبرا هر دو کلی هستند، منتها در ضرب اول هر دو علاوه بر کلی بودن موجبند، در ضرب دوم هر دو کلی هستند ولی هر دو موجب نیستند، اولی موجب دومی سالم. خب در ریاضیات شکل اول اون هم ضرب اول و احیانا ضرب دوم شما در استفاده قرار میگیره و این ضرب اول از شکل اول همچنین ضرب دوم از شکل اول اینا کم هست که مبتلا به اشکال و اشتباه بشند. نوعا در این جور اشکال شرایط رعایت میشه، این دیگه شرایط هست، چون صغرا رو موجب کلیه قرار میده، کبرا رو موجب کلیه، یا صغرا رو موجب کلیه قرار میده، صغرا رو کبرا رو سالبه کلیه، از اول رعایت میشه شرط، از اول که تو استدلال میان با رعایت شرط میاد، لذا غالبا به اشتباه برخورد نمیکنن. اصلا نمیگیم، چون بشر داره استفاده میکنه، گاهی از اوقات یه جاهایی ممکنه اشتباه پیش بیاد، ما این اشتباه رو در حد صفر میرسونیم نه صفر، اشتباه در ریاضیات رو در حد صفر میدونیم نه که صفر بدونیم. علتش هم اینه که بشر داره فعالیت میکنه، ممکنه یه جایی اشتباهی بکنه، یه چیزی موجب کلیه نباشه اون موجب کلیه بگیره، بیشتر جاها ممکنه از طریق مواد اشکال بشه، از طریق صورت اشکال نمیشه، صورت رعایت میشه کاملا. یعنی از اول شخص ریاضی دنبال اینه که یک قیاس کامل رو در مسئله ریاضی مطرح کنه، و قیاس کامل هم که مطرح میکنه یا ضرب اول از شکل اوله یا ضرب دوم از شکل اوله، البته بیشتر ضرب اوله. یعنی از اولی که این شروع میکنه به طرح قیاس، همه ی حدود قیاس رو ملاحظه میکنه و طرحش میکنه، چون اصلا غرضش اینه که مطلب رو اثبات کنه، اونم با بهترین دلیل، برخلاف جدلی. جدلی میگه من باید از این گردنه عبور کنم، خصمم به یه صورتی باید مغلوب بشه، کار ندارم که از چی دارم استفاده میکنم، شکل اول باشه، دوم باشه، ظنی باشه، یقینی باشه، چه ضربی باشه، برای خیلی مهم نیست. لذا تو وقت چیدن قیاس همه فکرش اینه که مدعاشو اثبات کنه، فکرش این نیست که قیاس چگونه تنظیم کنه، به این جهت به اشتباه زیاد برخورد میکنه. میفرمان کثیرم ما از شکل دوم استفاده میکنه جدلی، چون شکل دوم غلط اندازه، میتونه مخاطبش رو به غلط میندازه و رو گرفتار مغالطه کنه، و غالبا هم از شکل دومی که مقدمتینش موجب هستن استفاده میکنه، در حالی که این خلاف و منتج نیست. در شکل ثانی ما اختلاف مقدمتین در کیف رو لازم داریم. اون شعری که رمزی گفته شده، خین کب ثانی، خین یعنی اختلاف مقدمتین، کب یعنی کلیت کبرا، در شکل ثانی خیلی لازمه، یعنی اختلاف مقدمتین در سلب و ایجاب لازمه، و این غالبا رعایت نمیشه. کل انسان ظاهر و کل انسان کاتم، هر دو موجبه است، نتیجه میگیره کل ظاهر که کاتم، در حالی که این شکل منتج نیست، همه جا منتج نیست، بعضی جا منتجه، بعضی جا منتجه. کجا منتجه؟ اونجا که سلام علیکم، اونجا که اصغر و اکبر هر دو کلی باشند، مساوی در صدق باشند، با هم تساوی داشته باشند، اصغر و اکبر با هم تساوی داشته باشند، اینطور بگیم کل انسان ناطق و کل ناطق زاهک، مثلا نه کل انسان زاهک و کل انسان ناطق، اینجا انسان با ناطق تساوی داره در یه مقدمه، انسان هم با زاهک تساوی داره در مقدمه دیگه، یعنی به عبارت بهتر من گفتم اصغر و اکبر هر دو کلی باشن، هر دو تساوی داشته باشن، اینم خوبه. اما بهتر اینه که بگیم در صغرا و کبرا موضوع و محمول تساوی داشته باشن، یا لااقل در کبرا موضوع و محمول تساوی داشته باشن. تا چیکار کنیم؟ تا موضوع و محمول جا به جا کنیم، شکل ثانی به شکل اول برگرده. وقتی شکل ثانی به شکل اول برگشت نتیجه میدهد، با این که مقدمتنش موجب است، چون در شکل اول اشکال نداره مقدمتن موجب باشه، در شکل ثانی مقدمتن اشکال داره که موجب باشه. برش گردونیم به شکل اول، مقدمتن هر دو موجب میشن و اشکالی نداره. بله، همه رو برمیگردونیم، اینو هم بله برمیگردن توی استدلال، در استدلال برمیگردن. ما میخوام بگیم در وقتی که ما قیاسی رو مطرح میکنیم تا چیزی دیگر رو ثابت کنیم، در اونجا که برمیگردنن برای این که استدلال کنن، برای این که این ضروب منتجن، میگن این ضروب منتجن چون برمیگردن به شکل اول و شکل اول هم بدیه الانتاجه، پس اینا میشن منتج. اما در اینجا نمیخوام بر انتاج این اشکال و ضروب استدلال کنیم، میخوام برای یه چیز دیگه استدلال کنیم. میتونیم این دلیلی رو که به صورت شکل ثانی آمده با عکس کردن کبرایش برگردونیم به شکل اول، و این در صورتی است که موضوع و محمول کبرا هر دو مساوی باشند که به ما اجازه عکس داده بشه، و الا اگه مساوی نباشند ما نمیتونیم عکس کنیم. میتونیم عکس کنیم ولی دیگه شکل اول درست نمیشه. توجه کنید این چی عرض میکنن. اگر کبرا کلی بود ولی موضوع و محمولش مساوی نبودند، شما اینو بخواد عکس کنید، عکس موجب کلی میشه موجب جزئیه. این کبرایی که در شکل ثانی آمده بود وقتی عکس میشه میشه موجب جزئیه، وقت کبرایی که موجب جزئیه باشه کبرای شکل اول قرار نمیگیره، چون شکل اول کبراش باید کلیه باشه، پس این شکل بر نمیگرده به شکل اول. ولی اگر موضوع محمول کبرا در شکل ثانی مساوی باشند، این وقتی میخواد عکس کنید عکس منطقی نمی کنید، عکس لغوی می کنید. در عکس منطقی اگر موجب کلیه رو خواستید عکس کنید موجب جزئیه میشه. در عکس عرفی وقتی بخواد موجب کلیه رو عکس کنید موجب کلیه میشه. این در کیه؟ در وقتی است که بین موضوع محمول تساوی باشد. اینو دقت کنید، در جایی که بین موضوع و محمول تساوی است میتوانید شما کلی رو به کلی عکس کنید، لازم نیست کلی رو به جزی عکس کنید. چرا؟ چرا این چنینه؟ چون دقت کنید یک بار موجبه کلیه رو میخوام عکس کنی، یک بار بین دو متساوی میخوام قضیه تشکیل بدیم. دو متساوی وقتی میخوام بینشون قضیه تشکیل بدیم، دو موجبه کلیه میارید، کل انسانه بشر، کل بشر انسان. دو شیء متساوی وقتی میخواد عکس کنید اینطور نیستش که عکس جزئی کنید، موجب کلیه رو عکس جزئی میکنید، ولی اینجا نه به خاطر عکس کردن بلکه به خاطر تساوی موضوع محمول. اونجا که تساوی موضوع محمول دارید شما دو تا موجب کلیه درست میکنید، در یه موجب کلیه این موضوع اون محمول، در موجب کلیه دیگه برعکسه، بدونی که شما سور قضیه رو دست بزنید، فقط موضوع محولش عوض میشه. این در صورتی که موضوع محول هر دو مساوی در صدق باشن، وقت جاشون عوض کنید موجب کلیه به ایجاب کلی خودش باقی میمونه. در منطق هم گفتن، در منطق گفتن چون موجب کلیه دو جوره، در یک جور بین موضوع محولش تساویه این عکس کلی میشه، در یه جور بین موضوع محمولش تساوی نیست این عکس کلی نمیشه. و چون قانون منطقی کلی است میگیم همه جا عکس جزئی کن، چون همه جا عکس جزئی صادقه ولی عکس کلی همه جا صادق نیست. کجا عکس کلی صادق است؟ اونجایی که موضوع محمول مساوی باشه. یه موجب کلی در اختیار ما باشن موضوع محمولش مساویه، اینو میتونیم عکس کلی کنیم. پس ایشون میگه اگر شما به شما شکل ثانی دادن که کبراش موجب کلیه بود، بله که هر دو سغرام کنه هر دو موجبه بودن، این نتیجه نمیدهد چون شرط انتاج نداره. شکل ثانی است بدون اختلاف مقدمته، این نتیجه نمیده. فقط در صورتی نتیجه میده که شما بتونید این شکل ثانی رو به شکل اول برگردونید. که میتونید به شکل اول برگردونید وقتی کبراشو عکس کلی کنید، نه عکس جزئی. اگه عکس جزئی کردین، موجب جزئی قابلیت ندارد که کبرای شکل اول قرار بگیره. باید عکس کلیش کنید تا قابلیت کبرای شکل اول رو داشته باشه. که میتونید عکس کلی کنید وقتی که موضوع و محولش هر دو مساوی باشد. ابن سینا میگه این مربوط به ماده است، مربوط به صورت نیست. ماده قضیه توریست که موضوع و محولش مساویه، صورت قضیه نیست. صورت قضیه اینه که موجب کلی است. موجب کلی در این ماده این چنین است که موضوع محمول مساویان. همین موجب کلی بره توی ماده دیگه موضوع محمولش مساوی نباشن، صورت کلیت محفوظه ولی ماده محفوظ نیست. این که میبینید گاهی ما میتونیم عکس کنیم به خاطر ماده خاصه، ولی هیئت فرق نمیکنه. هیئت این که این قضیه موجب کلیه باشه. حالا میخواد موضوعش جزئی باشد، کل انسان حیوان، یا موضوعش مطابقه با محمولش باشه کل انسان ناطق، فرق نمی کنه. هیئت در هر دو کلی است ولی ماده متفاوته. اون ماده‌ای که میگه کل انسان ناطق قابل عکس کلی است، اون ماده‌ای که میگه کل انسان حیوان قابل عکس کلی نیست. تا این تقریبا من مطالب گفتم، توجه کردی چی شد؟ خلاصه مطلب این شد که در ریاضیات این اشتباه ثانی که اشتباه از طریق تنظیم قیاسه کم رخ میده. نمیگه کم رخ میده، میگه ندرت نادره، یعنی اینقدر کمش میکنه دوبار کلمه ندرت رو میاره، ندرت نادره، که میخواد بگه اشتباه تقریبا ملحق به صفره. میشه گفت اصلا اشتباهی نیست. اما در جدل اشتباه زیاده، به خاطر اینکه جدل مقید نیست که از ضرب اول شکل اول یا ضرب دوم شکل اول استفاده کنه. اون از هر ضربی که شد، از هر شکلی که شد استفاده میکنه. غرضش به دست آوردن نتیجه مطلوبشه و کوبیدن خصم میشه. حتی از مظنونات هم استفاده میکنه، دنبال یقینیات هم نیست. خب این بسیاری از اوقات اتفاق میفته که این جدلی از شکل ثانی استفاده کنه، شکل ثانی که موجبتین تشکیل شده و این شکل اشتباس، مگر کبرایش کلی باشد به این صورت که موضوع و محولش هم مساوی باشد. فقط در اونجا موجبتین شکل ثانی نتیجه میده. چرا؟ چون میتونید برگردونش به شکل اول. در جای دیگه شما نمیتونید به این شکل ثانی که از موجبتین تشکیل شده اعتماد کنید. فقط در اون شکل ثانی که کبرا کلیست، اولا موضوع محمول این کبرا مساوی، ثانیا در اونجا فقط شما میتوانید بگید که شکل ثانی از موجبتین تشکیل میشود و منتج است و جدلی حتما مقید به این جور شکل ثانی نیست. او هم این جور شکل ثانی رو مورد استفاده قرار میده که اشتباه توش نمی کنه، هم شکل ثانی دیگر رو مورد استفاده قرار میده که تو اونجا اشتباه میکنه. پس جدلی کثیراً در این قسم دوم به اشتباه میفته. در قسم اولم که استفاده کردن از لفظ مشترک بود کثیراً به اشتباه میفتد، در این قسم دوم هم که استفاده کردن از قیاس و تنظیم کردن قیاسه بازم کثیراً اشتباه میکنه. تمام مطالب تقریباً گفتم به جز یک مثالی رو که ابن سینا اون مثال رو تبیین کرده وقتی رسیدم عرض میکنه. صفحه 198 این سطر 8 ظاهرا من سطر 7 رو در جلسه قبل خوندم، دیگه احتیاج به تکرار نداره. نخونده باشمش هم مطلبش روشنه. ان العلوم الریاضیه انما یستعمل فیها، یعنی در این علوم ریاضی، فی اکثر الامر، یعنی غالبا یستعمل از شکل الاول، از شکل الاول نای فاعل یستعمل. در علوم ریاضی فی اکثر الامر، یعنی در غالب اوقات از شکل اول استفاده میشه و من ضروبهی، یعنی از ضروب شکل اول هم ضرب اول استفاده میشه. 4 تا ضرب منتج داره، 12 دیگهش عقیمه. این تو این 4 تا ضرب منتج از همه مهمتر ضرب اولشه. ریاضی هم از بین این 4 تا ضرب ضرب اول بیشتر استفاده میکنه. و من ضروبهی یعنی و یستعمل من ضروب شکل اول، یستعمل از ضرب اول، باز از ضرب اول نائب فاعل یستعمله. و ربما استعمل از ضرب ثانی، گاهی هم ضرب ثانی مورد استفاده قرار میگیره. ضرب اول و ثانی رو هر دو رو هست کردم، از دو موجب کلیه تشکیل بشه، ضرب اول از صغرای موجب کلیه و کبرای سالبه کلیه تشکیل بشه، ضرب دومه. این تموم شد. فلا تقد تفریع بر روما استعمل از روما مستعمل از ضرب ثانی نیست، تفریع بر تمام یه خط و نسبی قبله. چون در علوم ریاضی از شکل اول، حالا چه ضرب اول چه ضرب ثانیش استفاده می شود، چون چنین است فلا تقد فیه مغالطتون، در این علم مغالطه رخ نمی دهد. اگه فیها می گفت به ریاضیات برمیگردونیم یا به علوم، اما حالا که فیه گفته به علم برمیگردونیم. فلا تقدر در این علم ریاضی مغالطه به تعلیف القیاس، یعنی مغالطه از طریق تعلیف قیاس واقع نمیشه، مغالطه از طریق اشتراک که قبلا بحث کردیم هیچ. اونی که الان مربوط بحث ماست مغالطه، مغالطه است که مربوط به تعلیف قیاس باشه. ایشون میفهمد مغالطه از این طریق هم در ریاضیات واقع نمیشه، الا فی ندرت نادرت جدن. ببینید سه تا عبارت آورده، یکی ندرت، یکی نادره، یکی هم پشتش جدن، یعنی خیلی کم، جدن یعنی خیلی، خیلی کم کم، اینطور میشه دیگه عبارت، الا خیلی کم کم. خب این تقریبا داره ملحقش میکنه به صفر. اما و اما الجدل فکثیر ما تستعمل فیه قیاساتی که غیر منتجند، قیاساتی که منتج نیستن درشون استعمال میشه قیاسات غیر منتج، که ایشون میفهمد بیشتر قیاسات غیر منتجی که استفاده میکنن شکل ثانیه، شکل ثانیه که مرکب باشه از موجبتین، که اینو ما در منطق میگه منتج نیست. سهوان
تبدیلش به شکل اول ما میتونیم مثلا صغرا قرارش بدیم، همون کبرا رو، بعد مثلا صغرای شکل اول رو،
بله، یک بار عکس میکنید، یک بار عکس میکنید قضیه رو، یک بار عکس میکنید مقدمتین رو. برای ارجاع شکل ثانی به شکل اول دو تا کار میتونید بکنید، یک بار کبرا رو عکس میکنید، یعنی جای موضوع محمولش رو عوض میکنید، یک بار مقدمتین رو عکس میکنید، یعنی کبرا رو میبرید جای صغرا، صغرا رو میبرید جای کبرا، بازم میشه شکل اول.
در هر صورت ولی باید عکس شکل،
البته من اشتباه گفتم، در شکل ثالث شما مقدمتون عکس میکنید، میفرسین شکل اولش میکنید، در شکل ثانی اگر مقدمتون عکس میکنید شکل اول نمیشه، در شکل ثانی مقدمتون عکس این شکل اول نمیشه، شکل ثالث مقدمتون عکس این شکل اول میشه. حالا منظورم اینه فرق نمیکنه، برای ارجاع به شکل اول یا باید قضیه ای را، مقدمه ای را عکس کنید، یا مقدمته ای را عکس کنید، هر دوش میشه، منتها ببینید که به شکل اول برمیگرده و شرایط را واجده.
فرق بین جدلی و مغالط نمیذاریم که ایشون میگه این خدا
همه. نه جدلی مغالط نیست، اما گاهی از اوقات که از غلط استفاده میکنه مغالط میشه، ولی جدلیه، ولی بالاخره نتیجه کارش مغالط است.
قوانین جدلی میگیم یه جمعه جدلی که اتفاق میفته در
اوقات جدلی، اصلا گاهی از اوقات عمدن این کارو میکنه، ما بهش میگیم مشاقب. اون کسی که در صدد اقامه برهانه و ما یشبه البرهان رو به جای برهان میذاره بهش میگه مغالط، اون کسی که در صدد جدله و ما یشبه الجدل رو به جای جدل میذاره بهش میگه مشاقب، هر دوشون یکی هن. یعنی هر دو در اون مسیری که دارن میرن غلط مرتکب شدن. حالا یا سهوان به غلط افتادن یا خواستن مقابلشون رو به غلط بندازن، هر دو رو میگیم، هر دو رو ما مغالط میگیم، منتها یکی میشه سفسطه، یکی میشه مشاقبه. پس ما در جدل هم مغالطه داریم، منتها اسمشو مغالطه نمیذاریم، اسمشو مشاقبه میذاریم. ممکنه عمدی باشه، ممکنه سهوی باشه. عمدی بودن و سهوی بودنشو نمیخوام بحث کنیم، چون هر دو جورش ممکنه، ولی بالاخره به غلط طرف افتاده یا به غلط انداخته، میشه مغالطه. پس ما در جدل مغالطه داریم. ما یشبه المشهور رو اگر به جای مشهور به کار بردیم میشیم مشاقب، ما یشبه الیقینی رو به جای یقینی به کار ببریم میشیم مغالط، ما یشبه الیقینی رو به جای یقینی که در برهان باید به کار بره به کار میبریم میشیم مغالط، ما یشبه المشهور رو به جای مشهوری که باید توی جدل به کار ببریم به کار میبریم میشیم مشاقب. و عمل جدل فکیسی ما توسته عملو در جدل قیاساتی که منتج نیستند. سهون این قید توسته عمله، توسته عمل سهون ون خداعن او نداره نسختون، او این خداعن نداری. البته اگر هم نداشته باشید قابل معنا کردن است. واب دارید همش هم. خب پس کافیه، عیب نداری، چون انخداعه. اگر خدعه بود حتما باید او می داشت، اما چون انخداعه با واب هم سازگاره. سهون یا از باب فریب خوردن، سهو و فریب خوردن رو میشه با هم جمعش کرد، لذا بابا عطف گرفته. یعنی من بر اثر فریب خوردن سهون این اشتباه رو کردم، قیاسی تشکیل دادم که منتج نبوده. اما گاهی میگه سهون و خدعتن، این دیگه باب نمیخواد، این باید حتما او باشه. خدعتن یعنی سهون من گرفتار شدم یا خدعه کردم خواستم دیگری رو گرفتار کنم، اون دیگه او میخواد. چون اینجا انخداعه، اگر او هم نباشه اشکال نداره. همین باف داره، نسخه هم جا باف داره دیگه، هستش باف داره.
این صورت عمدو نمیگیره دیگه،
صورت عمدو نمیگیره. سهون و انخداعه میگه، صورت عمدو نمیگه. صورت عمدو هم هست ولی ایشون فعلا نگفته، نخواسته بگه، ولی صورت عمدو هم هست. این خدا من فریب خوردن که تقریبا همون نظیر سهون میشه.
فریب دادن نیست،
خدعتن بود، فریب دادن بود. اگه میگفت سهون و خدعتن، اینجا و نمیگفت، واف او میگفت، میگفت سهون او خدعتن. حالا که این خدا گفته واف آورده، چون این خدا با سهو یکیه، تقریبا یکیه.
اشکالش چیه صورت عمدو بگی مثلا نیست؟
صورت عمدو نگفتی،
اشکالش چیه بگی مثلا نیست؟
نیست، نمیشه. گوینده جدلی گاهی میخواد طرف رو به خطا بندازه، گاهی هم خودش خطا میکنه، همونطور که سوفسطی این چنینه. سوفسطی گاهی خودش خطا کرده، خودش گرفتار مقالطه شده، گاهی هم نه مطلب رو میدونه، میخواد طرف مقابل به خطا بندازه. هر دو جورش هست، هم عمدیش هم سهلیش. لعنه این دلیل برای کثیرم ماست. زمیر لعنه اون برمیگرده به جدل. لعنه جدل، چرا کثیر ما اشکال و اشتباه در جدل پیش میاد؟ لعنه یعنی جدل متصرف است در اشکال و در ضروب، یعنی در شکل اول تنها نه، در ضرب اول و دوم شکل اول هم نه، در تمام اشکال تصرف میکنه، در تمام ضروب تصرف میکنه. و یستعمل الحقیقی و المزنون، هم مقدمات حقیقی که عقلیان میاره، هم مقدمات ظنی میاره، از همه اینا استفاده میکنه. خصوصا استفاده میکند و تصرف میکند در تألیفی که حاصل میشود من الموجبتین فی شکل ثانی، در شکل ثانی از مقدمه و از مقدمه موجبه صغرا و مقدمه موجبه کبرا استفاده میکنه، در حالی که این چنین قیاسی که به شکل ثانی باشد و از موجبتین تشکیل شود اصلا منتج نیست. مگر عرض کردم در اونجایی که کبرا کلی باشد اولا، موضوع و محمولش هم مساوی باشن ثانیا، تون خود ابن سینا بعدم میگه. فإنه کثیر ما یستعمل فی الجدل، کثیر ما یعنی این، فإنه یعنی شکل ثانی که کائن باشد من الموجبتین، این چنین شکل ثانی کثیر ما یستعمل فی الجدل. مثال میزنه کمن یرید و من هم مثلا ان یبین ان النار کثیرت الاضعاف فی النسبه. کسی که میخواد این نتیجه رو بگیره، او که اراده دارد این نتیجه رو بگیره، این چنین میگوید به ان یقول ان نار سریعت التولد و تزید و این صغرا و کثیر الاضعاف فی النسبه سریع التولد و تزید، این کبرا نتیجه همون نیست که بعد از یبینه آورد ان النار کثیرت الاضعاف فی النسبه. من اول کثیرت الاضعاف فی النسبه رو توضیح بدم. این در واقع ما اصطلاحا بهش میگیم تساعد، کثیر النسبت، کثیر الاضعاف فی النسبه رو میگیم تساعد. تساعد رو به دو قسم تقسیم میکنیم، تساعد حسابی و تساعد هندسی. مثلا دو رو میخوام تساعد بدیم، تساعد حسابی، یه دو بهش اضافه میکنیم میشه چهار، یه دو دیگه اضافه میکنیم میشه شیش، یه دو اضافه میکنیم میشه هشت، یه دو اضافه میکنیم میشه ده. پنج بار دو رو بهش اضافه کردیم، آخر رسید به ده. تساعد حسابی اینه. تساعد هندسی، دو رو میخوام تساعد هندسی بدیم، ضرب در دو میکنیم میشه چهار، حاصل رو ضرب در دو میکنیم میشه هشت، حاصل رو ضرب در دو میکنیم میشه شونزد، ضرب در دو میکنیم میشه سی و دو، ضرب در دو میکنیم میشه شست و چهار. تساعد حسابی، دو رو با پنج بار صعود کرد ده، دو رو با پنج بار صعود، تساعد هندسی دو رو با پنج بار صعود کرد شست و چهار. حالا این اولاش پیش برید خیلی تفاوت فاحش میشه بین تساعد هندسی و تساعد حسابی، لذا سعی دارم بگن که این چه به تساعد هندسی داره بالا میره. وقتی میخوان مبالغه کنن میگن تساعد هندسیه. حالا اینجا ایشون میخواد تساعد هندسی درست کنه، کثیرت الاضعاف فی النسبه. کلمه نسبت رو توجه کنید، اون دویی که اول داشتیم نسبتش به چهار نصفه، چهار نسبتش به اون هشت نصفه، هشت نسبتش به شونزه نصفه، شونزه به سی و دو، سی و دو به شصت و چهار. در تساعد عددی اینطور نیست، تساعد حسابی گفتم، تساعد عددی، تساعد عددی رایج‌تر از تساعد حسابیه. میگن تساعد عددی و تساعد هندسی، مال به جای عددی گفتم حسابی، اشکالی نداره، اینا خوبی اصطلاحی دیگه. خب کثیرت الاضعاف به نسبه یعنی در نسبت هی بالا میریم. به عبارت بهتر چه من گفتم، گفتم دو نصف چهاره، نصف نسبت دیگه، نصف یعنی یک دوم، نسبته. چهار نصف هشته، این درسته، ولی این نصف ها از آفه هم نیستند. بیان من خود ناقص بود، بیان دیگه میکنم که مطلب کاملتر روشن بشه. نسبت رو یک دوم نمیگیرم تا آخر، گفتم دو یک دوم چهاره، چهار یک دوم هشته. ببینید تر تمام این موارد یک دوم تکرار کردن، این از آف نمیشه. تدارایی که میگه کسی را در از آف نسبه، این نسبت ها باید ضعف هم دیگه بشه. من نسبت ها را ضعف هم نکردم، همه را یک دوم گرفتم، این درست بود، ولی این عبارت ایشون رو بیان نمی کنه. ببینید چی دارم عرض میکنم، این مطلب جدید رو. دو یک دوم چهار است و همین دو یک چهارم هشت است و همین دو یک هشتم شونزه است. ببینید چی میشه، یک هشتم نصف یک چهارمه، یک چهارم نصف یک دومه، یا از اون طرف حساب کنید یک دوم ضعف یک هشتم، یک چهارمه. کلمه ضعف رو میخوام بگم، این همه رو گفتم مقدمتا برای همین، یک دوم ضعف یک چهارمه، یک چهارم ضعف یک هشتمه و یک هشتم ضعف یک شانزدهمه. هم میتونه به این تا آخر از آف رو در نسبت بالا میبری، یعنی نسبت ها رو ضعف میکنی. این در تصاویر هندسی اتفاق میفته. خب کثیرت الاضعاف فی النسبه یعنی تصاویر هندسی دارن. اینا رو همه رو توضیح دادن برای اینکه متوجه بشیم اصطلاح تصاویر هندسی با اصطلاح کثیرت الاضعاف فی النسبه یکیه. در ریاضیات قدیم میگفتن کثیرت الاضعاف فی النسبه، امروز اسمش رو گذاشتن تصاویر هندسی. حالا شاید در قدیم هم تصاویر هندسی گفته میشد کم و بیش. حالا این بیان کثیرت الاضعاف فی النسبه بود. حالا مثال میخوام بیان کنم. آتش وقتی که روشن میشه میبینید که این طرف هیزم رو سوزوند، یه خورده بگذره پخش میشه تمام هیزم رو میگیره و تو فضا که یه شعله باریک کوچیکی داشته الان میبینید نصف این اتاق مثلا پر کرده. چی شده؟ اینو میشه هم بر طبق مبنای زیمغراتیس توضیح بدی، هم بر مبنای مشهور و مشا توضیح بدی، که بگیم این جسم آتش، جسمی که گاز ماننده، جسم دیگه بالاخره آتش جسمه، عنصر بسیطه به قول آقایون. خب این جسم آتش بزرگ شده، کثیرت به تصاعد هندسی پیش رفته. اما اگه با مرام زیمغراتیس بیان کنیم واضح تر میشه. زیمغراتیس میگه آتش از ذرات مثلثی شکل تشکیل شده، مثلثه که سه تا نوک تیز داره، بین این نوک‌ها هم خط تیزه، به همین جهت دست رو تو آتیش میزنی میسوزه پاره میشه. این مثلثان که پارش میکنه، نه فکر کنی حالا یه حرارتی یه چیز خاصی به نام حرارت داره، حرارت جای خود، ولی این دست شما که میسوزه در واقع پاره میشه. پاره شدن مثل این که به چاقو خورده، چاقوی تیز، چاقو همون مثلثان. خب حالا به این کار نداریم. مثلث ها تزاید هندسی پیدا میکنند. وقتی آتش زیاد میشه این مثلث ها به تصاعد هندسی بالا میگن. یعنی مثلا فرض کنید اول پس کنید چهار تا مثلث، بعد چهار تا میشه 16 تا، چهار 16 تا میشه 64 تا، چهار 16 تا میشه 64 تا دیگه تا آخر همینطور بریم جلو. تصاعد هندسی یعنی مثلث های تزاید پیدا میکنن، تضاعف پیدا میکنن، در نسبت تضاعف و تزاید پیدا میکنن، نه در اجتماع که بشه تصاعد عددی، در نسبت که بشه تصاعد هندسی. خب حالا این مطلب روشنه. حالا قیاس رو توجه کنیم. ببینید کثیرت الاضعاف فی النسبه رو توضیح دادن، تصاعد هندسی بیان کردن، بعد مثالم که آتش بود توضیح دادم، حالا میخوام قیاس رو تنظیم کنم. بله
فرق چی شد مبنای زیمغراتیس؟
چجوری فهمیدید راحت کردید؟ نه در مبنای زیمغراتیس ما عدد آوردیم، گفتیم مثلا 4 تا مثلث. در مبنای مشا عدد نیاوردیم، گفتیم این حجم تصاعد هندسی پیدا میکنه. خیلی خدا راسته ولی خیلی روشن نیست. اگر عدد بیارم بگم که این 4 تا تصاعد هندسی پیدا میکنه، خب راحت گفتم 4 تا میشه 16 تا، 16 تا میشه 64 تا. خیلی راحت جلوتر برید خیلی بیشتر از این میشه. ببینید مثال به مبنای به استفاده از مبنای زیمغراتیس باعث شد که ما راحت تر بتونیم حرف بزنیم، ولی فرقی نداره چه بنابر قول مشا چه بنابر قول زیمغراتیس آتش تصاعد هندسی پیدا میکنه. بله چرا؟ یکی از این دو درسته، یا حرف زیمغراتیس درسته یا حرف مشا درسته، هر کدوم درست باشه کار نداریم، بالاخره تزاید هندسی یا تزاید هندسی درست شد، ما با اون کار داریم، کار به بقیش نداریم. حالا قول اینا درست یا غلط، ببینید حالا قیاس میخوام تنظیم کنم. قیاس اینه النار سریعت و تولد و تزاید، نار به سرعت نه به بود، اگه به بود تزید و تساعد پیدا کنه میشه تساعد عددی. این به سرعت تولد و تزید پیدا میکنه، یعنی آتش یه دفعه میبینی خیلی زیاد شد، معلوم میشه با تساعد هندسی داره بالا میره نه با تساعد عددی. النار و سریعت و تولد و تزید، این مقدمه اول صغرا موجبم هست. و کثیر الاضعاف فی نسبه هم سریع و تولد و تزید، یعنی تساعد هندسی هم اینطوریه، اینم کبرا، اینم موجب است. شکلم نگاه کنید، شکل اوله، شکل ثانیه. از تولد و تزید یا سریعت و تولد و تزید که عرض وسط محمول در هر دو قرار گرفته، هم محمول در صغرا هم محمول در کبرا، شکل شده شکل ثانی. نتیجه گرفتیم، نتیجه چیه؟ ان النار کثیرت الاضعاف نسبه. این نتیجه از شکل ثانی گرفته شده، از شکل ثانی که دو طرفش موجب است. ایشون میگه این درست نیست، این در جدل راه پیدا میکنه و باعث خطا و سهو میشه. کمن یرید و من هم، یعنی من الجدلیین، کمن یرید و من هم یعنی من الجدلیین، مثلا ان یبین ان النار کثیرت الاضعاف، ان النار کثیرت الاضعاف، کثیرت الاضعاف فی النسبه، یعنی میخواد این نتیجه رو بگیره، این نتیجه است که اول گفته، میخواد این نتیجه رو بگیره. به ان یقول، یعنی قیاسی که تنظیم میکنه این است، به ان یقول در تنظیم قیاس، ان نارو سریعت و تولد و تزید، این صغرا، نار به سرعت تولد و تزید پیدا میکنه، یعنی اضافه میشه، این نار بعدی متولد میشه، از نار قبلی زیاد میشه. این که عرض کردم سریعتون رو که آورده چون به تساعد هندسی کار داره. بعد داره و کثیرت الاضعاف، و کثیر الاضعاف به نسبه، او هم سریع و تولد و تزیده، یعنی تساعد هندسی هم اینطوره که سریع و تولد و تزیده. پس نار سریع و تولد و تزیده، تساعد هندسی هم سریع و تولد و تزیده، نتیجه میگیریم که پس نار هم تساعد هندسی دارد. فیونتج ان نار کثیرت الاضعاف به نسبه. خیلی عجیبه که ابن سینا اینجا اینطوری حرف زده، نتیجه رو قبل از قیاس گفته، دو مرتبه بعد از قیاس تکرار کرده. تکرارش خیلی خوبه، مطلب رو کامل روشن میکنه، ولی عادت ابن سینا اینطور نیست. عادت ابن سینا اینی که حرف رو تا جایی که بتونه حذف کنه، مختصر کنه، تا یه خود مشکلش کنه، ولی اینجا خیلی راحتش کرده. فإن هذه السورة، هذه السورة یعنی شکل ثانی مؤلف من موجبتین غیر منتجت فالحقیقه، حقیقتا یعنی واقعا، واقعا منتج نیست، ولو در خیال این جدلی منتج است، یا در خیال اون مخاطبی که این جدلی داره در خیال او تصرف میکنه منتجه، ولی حقیقتا یعنی واقعا منتج نیست. فإن هذه السورة یعنی شکل ثانی مؤلف من موجبتین غیر منتج است در حقیقت، و این کانت فیش جدلی قد تعد منتجتن اونه فی ظاهر، در ظاهر منتج به حساب میاد، ولی وقتی بریم تو باطن و با معیارهای منطقی ملاحظش کنیم اونی منتج نیست. بله یه جا میتوانی این شکل رو منتج بگیری، این صورت رو یه جا میتونی منتج بگیری، و اونجاییست که عرض کردم که شکل شکل ثانی باشد، مؤلف من موجبتین باشه، ولی کبرامون اولا کلی باشه، ثانیا موضوع محمولش مساوی باشه. در این حالت میتونی نتیجه بگیری، زیرا که این چنین شکل ثانی برمیگرده به شکل اول واجد شرایط و منتج. و اینما یمکن انتسه هل لها، لها زمینش به این صورت برمیگرده، حاضر صورت که در خط قبل گفته شد، ممکن است که صحیح شود برای این صورت، یعنی برای شکل ثانی مؤلف من موجبتین، تصحیح شود نتیجه اونم فی بعض المواضع، در همه جا نتیجه نمیدهد این چنین شکلی و این چنین صورتی، در بعضی جاها نتیجه میده، اونم به سبب مادهش نه به سبب هیئت و صورتش. هیئت و صورت همونطور که در منطق بیان شده غیر منتجه، ماده ماده خاصی است که منتجه، چون کبراش کلیه و موضوع محمول کبرا مساویه. اذا کانت المقدمه، زمانی که مقدمه ای که کبراست متساویت الموضوع و المحمول باشد، هم کلیست، کبرا کلیه، هم متساوی الموضوع و المحموله. چون کلیه پس به درد شکل اول میخوره، به درد کبرای شکل اول میخوره. چون موضوع محمولش مساوی است، وقتی عکسش میکنی از کلیت بیرون نمیاد، بازم به درد کبرای شکل اول میخوره. فیمکن ان توکس کبراها کلیتن، ممکن است که کبرای این چنین صورتی را، کبراها یعنی کبرای این چنین صورتی را عکس کلی کنی، نه عکس جزئی. عکس کلی کنی که عرض کردم چگونه عکس کلی میکنیم، به اعتبار تساوی موضوع محمول عکس میکنیم، نه به اعتبار خود قضیه. به اعتبار خود قضیه که کلی است، اگه بخوای عکسش کنی عکسش میشه موجب جزئیه. عکس موجب کلیه به اعتبار خود قضیه میشه موجب جزئیه، اما عکسش به اعتبار موضوع محمولش که با هم تساوی دارن میشه موجب کلیه. چون در جایی که دو شی تساوی دارن دو موجب کلیه صادقه، کل انسان بشر، کل بشر انسان، که در یک بار این کلی رو موضوع قرار میدی، اونو محمول در یه بار دیگه عکس میکنی. اونجا که تساوی بین دو تا کلی برقراره، شما میتونید دو تا موجب کلیه درست کنید. عکس به مناسبت این مطلب که در جایی که دو شی متساوی باشن یه موجب کلی تشکیل میدی و عکس اونم که موجب کلی است تشکیل میدی. ولی به صورت قضیه نگاه کنی، چون موجب کلی است، وقتی میخوای عکسش کنی باید موجب جزئیش کنی. اگر عکسش کردی به عکس به صورت کلی، فترجع این صورت به شکل اول، وقتی رجوع کرد به شکل اول میشه منتج. پس این قیاسی که تا حالا منتج نبود برش میگردونی منتجش میکنی. اگرم برش نگردونی فلواقع منتج هست، ولی ما برش نگردونیم چون فلواقع برمیگرده، خودش برمیگرده و منتج میشه. پس چنین قیاسی، چنین صورتی در این مورد خاص نتیجه میده، در باقی موارد نتیجه نمیده. وقت گاهی از اوقات باقی موارد رو جدلی میاره، یعنی قیاسیست که این شرط رو نداره که برگرده به شکل اول و ازش نتیجه میگیره. خب معلومه نتیجه غلطه، چون شکلش منتج نبوده. پس جدلی کثیر ما به اشتباه میفته، زیرا کثیر ما از چنین قیاس غیر منتج استفاده میکنه برخلاف ریاضی. فقط موضوع محمول جابجا میکنید، سور رو دست نمیزنید، سور قضیه دست نمیخورید. در عکس لغوی موضوع محمول عوض میشه، سور قضیه دست نمیخورید. در عکس اصطلاحی اگر سالب کلیه نباشه بلکه موجب کلیه بشه، سور هم دست میزنید.
کبرام جای موضوع محمول تغییر کرد، درسته؟ بعد کبرا میاد در قضیه در
قیاس
تشکیل
میدی،
میشه
سغرا
میشه.
نه، همون کبراست. کبرا رو شما تو شکل دومتون کبرای شکل اول قرار میدید. کبرایی که در شکل دوم دارید همینه، کبرای شکل اول قرار میدید. اگه ببریدش سغرای شکل اول قرار بدید که شکل دوم برمیگرده به شکل سوم، نه برمیگرده به شکل چهارم، خیلی خراب میشه. خب مطلب تموم شد. مطلب بعدی که عنوان سوم فصله، که بحث تحلیل و ترکیب، این شلو جلسه آنده.
سوال شما، اگه ما در
شکل
دوم هستش،
بله شما حق دارید، میگید که مثال بزن برای شکل دومی که با عکس لغوی کردن کبرایش برگرد به شکل اول. مثالش اینه، کل کاتبن انسان و کل ناطقن انسان، که انسان که حد وسطه، انسان که حد وسطه محمول در هر دو قرار گرفته و هر دو موجبه کلی هم، کل کاتبن انسان، کل ناطقن انسان. ما نتیجه میگیریم کل کاتبن ناطق. قبل از اینکه نتیجه بگیریم برش میگردیم به شکل اول، میشه کل کاتب انسان که از اول هم داشتیم، این سقرا بود که دستش نزد. بعد کل ناطق انسان رو در کبرا داشتیم، عکسش میکنیم، میگیم کل انسان ناطق. و حالا ببینید چی میشه، کل کاتب انسان و کل انسان ناطق و کل کاتب ناطق برمیگرده به شکل
ناطق انسان.
انسان،
کل ناطق انسان، کل کاتب انسان و کل ناطق انسان،
کل
ناطق انسان، هر دو انسان، انسان در هر دو باید محمول بشه تا بشه شکل دوم. بعد ما کبرا رو باید عکس کنیم، کبرا رو که عکس کنیم جای انسان ناطق عوض میشه، میشه کل انسان ناطق. وقت ببینید قیاس به این صورت در میاد که کل کاتبین انسان و کل انسان ناطق، فکل کاتبین ناطق شکل اول میشه، نتیجه میده
کل کاتبین ناطق.